منجر به قتل یک نفر بشه کاملا دروغ بوده و چنین جرم خطرناکی اتفاق افتاده. فوری هوشنگی که ادعا میکرد موکل داره توسط قاضی دستگیر میشه و به جرم قتل عمد محاکمه میشه و زندان میره و متاسفانه اون مریضی که اینها انتظار شفای او رو داشتن برای دفن میره و حتی برای من خیلی عجیب بود که خانواده او ادعا میکردن که ما بعدن از شما شکایت میکنیم که ایشون رو دارید برای پزشکی قانونی میبرید و دستور دفنش رو میدید چون ایشون قرار زنده بشه و او باید برگرده و تصور نمیکردن که اینها چنین شیادهایی هستن و فقط برای کلاهبرداری و برای گرفتن پول دیگران به اسم ارتباط با اجنه چنین رفتارهای خطرناکی رو انجام میدن. به صورت کلی باید گفتش که فقط سراغ کسانی که دعای معصور و وارد شده از اهل بیت رو می نویسن و این دعاها قابل اعتنا و اعتبار هستش و علمایی که شناخته شده هستن و دنبال سودجویی یا خدای نکرده فریب مردم نیستن میشه مراجعه کرد، ولی رفتن سراغ سایر امور مثل رمال‌ها، مثل جفر و استرلاب و تعبیر خواب و کفبینی و افسونگری و خصوصا جادوگری و اونا که دیگه شرعاً حرامه و فالگیری، پیشگویی، چله نشینی و اینجور مسائل نباید در سیره افراد باشه، به هیچ وجه نباید سراغ اینجور مسائل رفت. بیماری ها باید به شکل طبیعی توسط پزشک درمان بشه، بیماری های روحی و روانی باید توسط روان پزشک درمان بشه و اگر قرار شد در بعضی از صحنه ها مراجعه به کسانی بشه که به شکل صحیحی بتوانند جلوی بعضی از آسیب‌ها رو بگیرن، فقط فقها در اونجا اجازه دادن که بتوانند سراغ کسی برن از علمای عامل و کسانی که رفتار صحیحی دارن تا بتونن مقابله بکنن با مشکلی که اون جنگیر ایجاد کرده. فقط در این جور مواقع محدود هستش که فقها اجازه فرمودن، در بقیه مواقع مراجعه کردن به اینها اشکال داره. در هر صورت آنچه که مهم است اینه که ما بتوانیم از هر نوع رفتار خرافی و رفتار غیر منطقی پرهیز بکنیم و امورمون رو بر اساس اون اصول کلی که دین اسلام توصیه کرده پیش ببریم تا از این که در دام این جور افراد بیفتیم دور باشیم و خدای نکرده گرفتار کلاشی یا کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع یا حتی فریب و تقلب این جور افراد یا استیلاء این افراد بر مال ما که هدفشون هستش گرفتار اینجور امور نشیم و زندگی خیلی خوبی رو داشته باشیم.
بله، امیدواریم که بررسی اینگونه پرونده ها به خوبی برای ما تدبیر و انشاءالله عبرت هایی رو داشته باشه که در مواجهات خودمون دقت نظر و حواس جمعی بیشتری رو داشته باشیم. بنده اینجا از شما کارشناس محترم جناب دکتر یزدی عزیز کمال قدردانی رو دارم و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از شما متشکر هستم و همه شنوندگان عزیز و شما رو به خدای بزرگ و سبحان میسپارم. خدا نگهدارتون.
زنده و سلامت باشید. خب، حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدی از قضات با سابقه دستگاه قضایی کارشناس بخش اول برنامه ما بودند. بریم به سراغ بخش پرسش و پاسخ حقوقی با صدای قانون همراه باشید.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به سامانه 30553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
خب خیلی متشکریم از همراهی شما خوبان با برنامه صدای قانون. در بخش پرسش و پاسخ این برنامه که بخش بسیار جذابی هست و به سوالاتی که خود شما برای ما ارسال میکنید میپردازه، در خدمت استاد عزیز زار مولایی هستیم از قضات با سابقه و کارشناس دادگستری. عرض سلام و ادب محضر شما، خیلی خوشحالیم که خدمتگزار شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان گرامی و در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خوش آمدید به صدای قانون. خب بی مقدمه پردازیم به سوالاتی که شنوندگان عزیزمون برای ما ارسال کردن. خانم زارعی با شماره 0915-1178 فرمودن یک نفر بیش از 10 بار است برای منزل ما مزاحمت تلفنی ایجاد میکند، از چه طریقی و با چه عنوانی شکایت کنیم؟
بله، قانونگذار در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت تلفنی رو جرم‌انگاری کرده. اگر کسی از طریق تلفن مزاحمت نسبت به شخصی داشته باشد، قانونگذار در این ماده مجازات 15 روز تا 3 ماه حبس رو در نظر گرفته که البته با توجه به قوانین بعدی که تصویب شد تبدیل به جزای نقدی و جریمه میشه. میتونه از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی اعلام شکایت بکنه و در محاکم مورد رسیدگی قرار بگیره. البته در تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات هم در اونجا مقرر شده که اگر کسی به وسیله تلفن مزاحمتی نسبت به شخص یا اشخاصی داشته باشد، بار اول اخطار کتبی داده می شود و بار دوم تا 1 ماه تلفن قطع می شود، بار سوم قطع تلفن به 3 ماه افزایش پیدا میکند و در مرتبه 4 اگر ادامه داشته باشد قطع دائم ارتباط تلفنی با ایشون انجام میشه. از طریق ثبت شکایت در سامانه 195 هم هموطنان محترم میتونن شکایات مربوط به مزاحمت تلفنی رو ثبت کنن و پیگیری اون رو داشته باشن.
خیلی متشکریم، ممنونیم از شما. بپردازیم به سوالی که نمیدونم خانوم یا آقای داداشپور از شماره 0911-0642 برای ما ارسال کردن. فرمودن لطفاً از آقای دکتر بپرسید که آیا میشود مهریه های بیش از 110 سکه قبول کرد، چون شنیدم بیشتر از این مقدار قانونی نیست.
بله، قانونگذار برای مهریه اندازه مشخص نکرده.
بله،
هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابلیت تملک داشته باشد رو میتوان به عنوان مهریه قرار داد.
بله،
هیچ حداقل و حد اکثری در قانون برای مهریه مشخص نشده. البته در ماده 22 قانون حمایت خانواده مقرر داشته که اگر مهریه در زمان وقوع عقد بیش از 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد،
بله،
در این فرض وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است. یعنی قانونگذار تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل اون رو مورد حمایت و ضمانت اجرایی قرار داده. خب در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اینگونه مقرر کرده که به محض اینکه اجراییه صادر شد، محکوم الله میتواند نسبت به معرفی اموال محکومان علیه اقدام کند یا مرجع مجری حکم مکلف است که نسبت به شناسایی اموال محکوم الله محکوم علیه و توقیف اونها اقدام بکند. خب این مقرره تا 110 سکه رو قانونگذار مورد حمایت و ضمانت اجرا قرار داده، اما اینگونه نیست که اگر از 110 سکه به بیشتر باشد دیگه حقی نسبت به اون نداشته باشد، بلکه در این موارد قانونگذار دیگه اون حمایتی که در ماده 2 و در ماده 3 داره رو نخواهد داشت. در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر کردی که اگر استیفای محکوم به یعنی اون مهریه از طرق شناسایی اموال و توقیف اونها ممکن نشود،
بله،
محکوم الله یعنی کسی که حکم به نفعش صادر شده میتوانند از دادگاه درخواست حبس محکوم علیه را تا زمان اداء محکوم به یا مهریه را داشته باشد. پس بنابراین اگر مهریه تا 110 سکه باشد، قانونگذار مورد حمایت قرار می دهد، اگر اموالی شناسایی نشد می تواند نسبت به حبس محکوم علیه هم تا یوم الادا یا پذیرش احسار او یا جلب رضایت محکوم علیه اقدام بکند. اما در 110 سکه به بیشتر قانونگذار این ضمانت اجرایی رو ندارد، بلکه بستگی دارد به ملاعت و توانمندی زوج در پرداخت اضافه بر اون 110 سکه.
بله، خیلی متشکریم از شما شنونده عزیزی که خودشون معرفی نکردن. 0935-2035 فرمودن لطفاً بگویید جرم درجه 6 یعنی چی و شامل چه جرمهایی می شود؟
بله، قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های تعزیری رو به 8 درجه تقسیم کرده و به اعتبار همین تقسیم مجازات‌ها به 8 درجه، مثلا میگیم این جرم جرم درجه 8 است، یعنی جرمی است که قانونگذار مجازات درجه 8 رو برای اون در نظر گرفته.
بله،
این درجه بندی هم از شدت مجازات شروع میشه، یعنی از مجازات شدید که همون اعدام هست شروع میشه، تا درجه 8 که به مجازات های خفیف جزای نقدی میرسد. اما مجازات درجه 6 یکی از مجازات هایی است که قانونگذار برای جرائمی در نظر گرفته که مجازات حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال داشته باشد. یعنی در قانون هر جایی هر جرمی که قانونگذار برای اون مجازات حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال در نظر گرفته شده باشد، میگیم این جرم جرم درجه 6 هست.
بله.
و یا اینکه نه، جزای نقدی از 20 میلیون تومان تا 80 میلیون تومان رو هر جایی قانونگذار برای یک جرمی در نظر گرفته باشد، میگیم اون جرم جرم درجه 6 هست. و یا شلاق از 31 ضربه تا 74 ضربه و در منافی عفت تا 99 ضربه رو اگر در جای قانونگذار پیش بینی کرده باشه برای یک جرمی، میگیم اون جرم جرم درجه 6 است. مصادیق مجازات درجه 6 رو در ماده 19 قانون مجازات اسلامی قانونگذار به تفصیل بیان کرده. اول از مجازات اعدام و حبس ابد شروع میشه.
بله.
و به تدریج خب درجه دوم که میاد به مجازات های حبس های مثلا بالای 15 سال 20 ساله، به تدریج که میاد پایین مجازات ها هم خفیفتر میشه.
آها. تا به درجه 8 میرسه. کمتر میشه.
کمتر میشه.
درجه بالاتر.
حالا از حبس باشه، شلاق باشه، جریمه باشد، از شدید شروع میشه که درجه 1 هست تا به درجه 8 که مجازات خفیفتر رو در نظر گرفت.
بسیار عالی. یه واژه تعزیری رو هم فرمودید، تو یکی دو دقیقه که فرصت هست این واژه هم اگر یه مقداری توضیح بفرمایید.
بله، قانونگذار در ماده 14 قانون مجازات اسلامی بیان کرده که مجازات های این قانون بر 4 قسم تقسیم میشه.
بله.
حد، قصاص، دیات و تعزیر. یعنی در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای جرائمی که در این قانون پیش بینی کرده یکی از این 4 مجازات رو در نظر گرفته. تعزیر هم یکی از همون مجازات هایی است که قانونگذار در نظر گرفته. و در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیر رو تعریف میکنه، میگه تعزیر مجازاتی است که حد، قصاص و دیه نیست و قانونگذار بر اساس اون مجازاتی که در قانون پیش بینی کرده مجرم رو به اون مجازات محکوم میکند.
خیلی متشکریم از شما استاد عزیز.
در خدمتتون هستم. خیلی ممنون و متشکر هستم.
خواهش میکنم. استاد زاره مولایی، کارشناس با سابقه دستگاه قضایی و از قضات با سابقه دادگستری، پاسخگوی ما در برنامه صدای قانون بودند. از اینکه با ما همراه بودید و تا انتهای برنامه صدای قانون رو شنیدید، از همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف متشکریم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
ای دلر مولای پشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل
ای دل ار مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
مکن اشاراتی که از عشقش خبر یابی، مکن اون عباراتی که از یادش جدا مانی، مکن
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن،
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن،
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن،
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن، ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن،
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن. ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن.
الحمد لله الحمد لله،
صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین،
الحمد لله،
احیای دین، گاهی در بخش علمی و گاهی در بخش عملی،
سبحان الله،
رسانه دین،
الحمد لله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر همه شما شنوندگان عزیز یک قطره از دریا. امیدوارم که مهیای بهره‌مندی بیشتر از کلام خدا باشید. شعار دیگر قرآنی رو امروز همراهی کنید، به خاطر بسپرید و انشالله همیشه همراه ما باشه. همه ما تو زندگی قول و قرارایی دادیم، از دیگرانم وعده هایی گرفتیم. در اغلب مواردم اینطوره، وعده ای که مثلا من به شما میدم یه جوری است که شما روش حساب باز میکنین، بر اساس وعده من به دیگران وعده های دیگری میدید. به همین خاطر نظام زندگی همه ما خیلی اوقات وابسته به همین وعده هایی که به هم دیگه میدیم. گاهی مثل یه دومینو به هم دیگه وصله. وقتی یه نفر خلف وعده میکنه، چندین وعده از دیگران رو هم به هم میزنه. ابتدا نمایشی رو در همین زمینه بشنویم و برگردیم.
آخه من 3 ساعت اینجا وایسادم. یعنی چی؟ خب مگه نگفتی ساعت 3؟ حالا ساعت چنده؟
ای بابا، حالا انگار چی شده؟ خب یه کمی دیر شد. چرا سر و صدا میکنی آخه داداشم؟
خانم شما فرموده بودین چهارشنبه. امروزم چهارشنبه است. مگه خودتون نگفتین؟
من مأمورم و معذور. من منشی شرکتم. آقای رئیس بهم گفت چهارشنبه. الانم نیومدن سر کار. من چی کار کنم؟
ولی خانم، به خدا لازمه من ایشونو ببینم. من واقعا گرفتارم. اجازه بدیم بشینم تا تشریف بیارن.
ببخشید، من نمیتونم اجازه بدم اینجا بشینی. باید برین یه وقت دیگه تشریف بیارین.
آقا جان والا بلا گرفتارم. آخه منم به مردم بدهکارم، یعنی چی که میگی نشد؟
ای بابا مرد حسابی، تو خودت بازاری هستی، وضع بازار میدونی چه خبره؟
اون روز که داشتی چکو مینوشی بهت گفتم حاج مرتضا مطمئن باشم به حساب چک تو دارم وعده میدم. آ
خب نشد، الان میگه چی؟ من که میگم یه دو سه روزی صبر کن تا ببینیم چی میشه.
حاضر دو سه روز صبر کنم ببینیم چی میشه؟ مرد حسابی من به مردم قول دادم، چک دادم دست مردم.
دادی که دادی، میگم صبر کن دیگه. اصلا صبر نکن، برگشت بزن یه سال میام بودو دنبالش.
دفعه قبل گفتی ترافیک، دفعه قبل ترش گفتی پنچر شدی، دفعه آخه بازم دیر کردی.
پلیس منو گرفت، مجبور شدم وایستم.
من حرفی ندارم، میگم یه جوری قرار بذار که سر وقت برسی، نه با سه ساعت تاخیر.
یعنی امروزم تشریف نمیارن؟ مگه خودتون نگفتین که؟
مگه دست منه آقا، ایشون رئیسن، ایشون میگن، منم به شما میگم.
بله، فکر میکنم با شنیدن این نمایش احتمالاً خاطرات تلخی برای همه شما از بعضی بیوفایی به وعده ها زنده شد. برای از بین بردن همین تلخی های زندگیه که خدای متعال در بخشی از آیه 34 سوره اسراء مطلب مهمی رو به همه ما گوش زد میکنه. ابتدا این فراز رو با گوش جان بشنویم.
و اوفو بالعهد این العهد كان مسئولا.
و به عهد خود وفا کنید که از عهد سؤال می شود.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآن.
بله، فرمود به پیمان ها وفا کنید که قطعا پیمان ها مورد سؤال قرار می گیره. همه ما قبر و قیامت در پیش داریم، باید پاسخگوی اعمالمون باشیم. یکی از مهمترین پاسخگویی ها پاسخگویی به پیمان هایی که با دیگران داریم. اولینش پیمان با خدا. در آیه 60 سوره یاسین فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. در همین دنیا انبیا آمدن، قرآن کریم نازل شده، از همه ما انبیای الهی پیمان گرفتن که دنبال روی راه شیطان رو نکنیم، حرف خدا رو گوش بدیم، بنده خدا باشیم. همین رو قرآن در این آیه سوره یاسین گزارش کرد، فرمود فردای قیامت گروهی توبیخ میشن، بهشون میگن مگه چنین پیمانی به خدا ندادین؟ پس یکی از مهمترین پیمانهایی که تو زندگی باید بر سرش بایستیم پیمان با خداست، پیمان بندگی خدا، ترک بندگی شیطان. این چیز مهمیه. دیگه چه پیمانی؟ مثلا پیمان با همسر. خب چیز مهمیه دیگه، انسان وقتی میره عقد ازدواج میبنده چقدر این عقد رو محکمش میکنن؟ با قرار گذاشتن، با مهریه، با خرید حین عروسی، نمیدونم اون عقدی که خونده میشه، اون ایجاب و قبولی که از طرف عروس خانوم و آقا دومات بسته میشه. در آیه 21 نساء فرمود و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. عقد ازدواج یک پیمان محکمه، زن و شوهر با هم دیگه عهد میبندن که زندگی رو حفظ کنن، نه اینکه با کوچکترین حادثه حرف از طلاق تو زندگی بیاد، خدای نکرده. همینطور پیمانهای اقتصادی و تجاری که پاش امضا میزنن، طرف رفته بنگا امضا زده، طرف رفته ثبت اسناد امضا کرده. آیه اول سوره مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بر سر این پیمان ها بایستیم. بنابراین همه باید بدونیم در قیامت باید پاسخ سوالاتی رو بدیم. جوونی تو در چه راهی خرج کردی؟ مال تو در چه راهی خرج کردی؟ عمر تو چطور گذروندی؟ یکی از سوالاتی که باید جواب بدیم همینه. وعده هایی که دادی رو باهاش چه کردی؟ و بدونیم این عمل نکردن به وعده ها در همین دنیا هم دامنگیر ما میشه، گرفتارمون میکنه، از چشم دیگران میافتن اونایی که وعده میدن عمل نمیکنن. امروز با هم دیگه در مورد لزوم عمل به وعده ها صحبت کردیم. بخشی از آیه 34 سوره اسراء رو به خاطر سپردیم که فرمود اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. در پناه قرآن باشید.
إن العهد كان مسئولا.
و به عهد خود وفا کنید که از عهد سؤال می شود.
همانا که قرآن شود راه بر به راهی که زان نیست پاینده تر. همانا که قرآن شود راه بر به راهی که زان نیست پاینده تر. بر آنان که دارن ایمان برد نمایید کار نکو روز و شب. بر آنان که دارن ایمان برد نمایید کار نکو روز و شب. نمایید کار نکو روز و شب. نمایید کار نکو روز و شب. نمایید کار نکو روز و شب.
دعوتید به ضیافتی از نور، هدیه به روح والای آن پیشوای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
امروز که جای خالیان رهبر مجاهد و شهید در میان ماست، ما کلام خدا را واسطه می کنیم تا پیوندی ناگسستنی ببندیم با آرمانهایش.
قرآن نور است، حقیقتا دل را و روح را روشن می کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می بینید که دل و جان شما نورانی می شود.
سهم شما از این پیمان آسمانی یک نیت پاک، یک صف تلاوت.
الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
برای اعلام همراهی و دریافت سهم معنوی، عدد یک را به سرشماره 30014 ارسال کنید. هر پیامک گامی است به سوی تلاوت صفحه دیگر تا این ختم نورانی هدیه‌ای باشد به روح بلند آن شهید عزیز. پویش سراسری ختم قرآن کریم.
رجست خان تو دوباره، چه وقت تعجیل است، چه وقت جوش و خروش هزار سجیل است. بگو کسی برساند به گوش قابیلان که وقت خون طلبی ها برای حابیل است. به سامری برسان که هلاک خواهد شد که بعد وعده تورات و پول انجیل است. بگو که راه ندارد به دل هراس نبرد که گفته های شما یاوه و ابوتیل است. بگو که بر سرتان وقت خواب و بیداری هجوم پرتپش دسته ابابیل است. چه ذوالفقار رسیده برای خونخواهی، چه بستر تنتان از فرات تا نیل است. از کان نشینیم چه هنگام جهاد است، هنگام نبرد همه با ابن سیاد است. زنده است علی چون که بلا را نتوان کشت، فرماندهی کل بابا را نتوان کشت. این شب وقت که پایان زمان نیست رقیب، شیدن میوه به معنای خزان نیست رقیب. برخیز نه هنگام درنگ است برادر، برخیز که هنگام جنگ است برادر. برخیز حرام است به ما خانه نشستن، های سخن ناکس و بیگانه نشستن. پس پانه نشینیم چه هنگام جهاد است، هنگام نورده همه با ادنسیاد است. زنده است علی چون که بلا را نتوان کشت، فرماندهی کل بابا را نتوان کشت.